بده بیرون. اگه مامور فهمور نبود پولش ازش بگی بیا جنس ببر بهش بده.
متن و موسیقی نور و حرکت، صحنه و صدا در
هفت اقلیم.
گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم.
اگر علیه ظلم بر نخیزد، او را در میان همان نکبتی داخل خواهند کرد که آن حاکم ظالم وارد شده است. پس بر ماست که خود را برای نجات از بند این اهریمنان آماده کنیم.
هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنجشنبه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
آقای مرادخانی، عبارتهای گوناگونی میشنویم: هنرهای سنتی، صنایع دستی، هنرهای بومی. با توجه به اینکه شما در این حوزه تحصیل کردید، میخوام بدونم که عبارت علمی که تمام این عبارات رو پوشش بده چیه؟ بهتره و درستره که از چه واژه‌ای استفاده کنیم؟
بله، خدمتتون عرض کنم که صنایع دستی یه بخش از هنرهای سنتی ایرانه. دستبندی که برای هنرهای سنتی ایران قائل هستن شامل نگارگری، کتابت و خوشنویسی، عرض شود به حضور شما، نمایش های سنتی، موسیقی سنتی، هنرهای وابسته به معماری و هنرهای صنایع یا صنایع دستی.
بله.
منتها این عبارتی که گفته میشه صنایع دستی و هنرهای سنتی، ریشش در عنوان معاونت صنایع دستی وزارتخانه میراث فرهنگی. بله. داره، که البته اون هم برمیگرده به عنوان در واقع سازمان صنایع دستی در سال 1385 که حالا اون موقع دیگه منحل شد و ادغام شد، ولی صنایع دستی ما یک بخش از هنرهای سنتی ایران به شمار میره.
بله.
که در واقع هنرهای سنتی عنوان کلی هست که یک بخشیش رو که خود صنایع دستی هم دیگه بنا به تقسیم بندی های مختلفی نسبت بهش هست، بنا به مواد اولیه‌ای که در اون به کار برده میشه تقسیم بندی صورت میگیره. مثلا هنرهای وابسته به چوب، مثل خاتم، مثل معرق. بله. مثل منبت، یا هنرهای وابسته به فلز، یعنی مواد اولیه اینها. بله. که به کار برده میشه فلز هستش، مثل حکاکی روی فلز، قلمزنی، میناکاری، و یا مثلا دستبافته ها، انواع دستبافته های داری، دستبافته های غیر داری، نساجی سنتی، و به طور کلی همچین تقسیم بندی هست که تنوع بسیار بالایی هست که اگر با نگاه تلفیقی، یعنی ترکیب رشته های مختلفی که الان داره اتفاق میفته.
بله.
بهش بپردازیم، خب چند صد رشته خواهد بود. و میگم ویژگی بارز این حوزه تنوع رشته ها و قابلیت اصلیش این هستش که میتونه به محصولات متکثری.
بله.
منتج بشه که کاربری های زیادی براش تعریف کنیم. یک زمانی مثلا رودوزی ها، سوزندوزی ها فقط یک کاربرد خاص داشت، ولی الان وقتی میاد با طراحی لباس ترفیق میشه.
بله.
برای خانم ها، برای آقایون یک گستری خیلی وسیع تر ایجاد میکنه.
اتفاقا عذرخواهی میکنم یونی کلمتون، شما تو بخش آغازین برنامه اشاره کردیم به این که به نظر من حالا آموزش کافی وجود نداره، این گسست دلیلش اینه. به نظر من این بروز بودن و کارآمد بودن متناسب با شرایط زندگی امروزی یکی از نکات بسیار مهمه که در شاخه‌های گوناگون صنایع دستی خوبه بهش توجه بشه. یعنی با توجه به شرایط زندگی امروز مردم، ما خیلی فضا نداریم، فضای ما برای زندگی محدود و کوچکتر از گذشته است. بنابراین چیزهایی که شاید صرفاً جنبه تزئینی داشته باشن، شاید جایگاه کمتری در زندگی ما دارن، اما اگر این جنبه تزئینی عجین و آمیخته بشه با چیزی که ما مورد استفادهمون هست،
کاربردی بشه،
کاربردی تر بشه، خیلی فکر میکنم اقبال بیشتری بشه به صنایع دستی.
کاملا فرمایشتون درست و بجاست. امروز سبک زندگی یکی از مؤلفه های اصلی برای توسعه همه صنایع،
هر چیزی، نه فقط صنایع.
دقیقاً.
اصلا
هر کالایی در دنیای امروز تولید میشه برای اینکه بتونه به فروش بره، چرخه اقتصادی داشته باشه.
بله.
باید متناسب باشه با سبک زندگی. و نکته بارزی که در کلامتون هم اشاره خوبی داشتین، اتفاقا ویژگی صنایع دستی ایران تزئینی بودن صرف نیست.
بله.
در گذشته صنایع دستی یک ابتدا به ساکن کالای کاربردی بوده که وجه زیبایی شناختی هم داشته.
بله.
یعنی مثلا شما ظروف یا ابزار یا لباسهایی که الان شاید خیلی به نظر ما زی قیمت هم باشن میبینیم، یک زمانی در گذشته مورد استفاده همه بودن.
همینطوره، اما الان کاراییشون رو از دست دادن و برای
باید بروز بشه.
بله، زینتی دارن. بسیار خوب، متشکرم. مرشد ولی الله ترابی سفیدابی در سال 1315 در ده اسپیاب یا همان سفیداب از توابع شهرستان تفرش به دنیا آمد. کودک بود که خانوادهش به تهران آمدند. هنوز سن و سالی نداشت که به همراه پدر که تعزیه خان بود قدمهای اول را در این هنر نمایشی برداشت. روز به روز آموخت و 20 ساله بود که قدم در راه نقالی گذاشت. مرشد ترابی هنرمند خود ساخته، اگرچه امروز در میان ما نیست، اما صدای دلنشینش در میراث ماندگار ما ثبت شده و متعلق به همه نسل هاست.
از اهل صفا معرفت زور مباش، مست از می نام و آب انگور مباش، خواهی که عزیز خلق و خالق باشی، علی علی خواهی که عزیز خلق و خالق باشی، خودبین و درنگ و تند و مغرور مباش،
هر کی استفاده میکنه صلوات برفسه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ترک من و وصل رخ دلبر شدنی نیست، این کار محال است، میسر شدنی نیست، گر جان من غمزده بیرون دود از تن، هرگز دلم مهر علی در شدنی نیست، جایی که برادر به برادر نکند رم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. هر فرد مسلمان نشود ثانی سلمان، هر شخص علی دوست ابازر شدنی
اولین سوراخ‌کشی من کرج بود. سابقه خونه 10-12 نفر دعوت کرده بود. ما هم 10-12 نفر دعوت کرده بودیم. رومیزی روی میزا، گلدون، شیرنی، خرما، کلوچه، چایی ها، استکانهای کمرباری، لبتلایی، سرخلی. انقدر خوشگل بود این استکان مگه اینطوری چای میدادن به مردم؟ آقا ما هم یه پیرن سلک سفید تنمون بود، پیرن سلک سفید. اولین کسی که جلیقه و میکروفون جلو نقال باب کرد من بود، بعد مرشد کریم جلیقه پوشیدن دعوت کردیم نشستن. چی؟
حق پدر صلوات برست و بیاموزه.
خوش آمدیم. چه خبر؟ حال شما خوبه؟ بله. خب هر کی میخواد ایشالله پیرم که شد مردم بهش احترام بذارن صلوات بفرست.
اللهم
اینجا باشه
محمد باله
آجی بفرمایید.
بفرمایید.
خب امروز اگه اجازه بدین من یه شعر کوتاه بخونم حاج آقا. بعد امروز میخوام یه داستانی بگم براتون. ای چرخ فلک، درست توجه کنید ببینید کسی که در زندگیش بگه منم، یک منم بزنه چقدر میفته عقب. هر که گوید من منم، او من نشد، خوشه او قابل خرمن نشد. هزمنی بیرون بیا تا من شوی، خوشه شو تا قابل خرمن شوی.
بله، این استاد هنر نقالی و نمایش در جشنواره‌های گوناگونی شرکت کرده بود و صاحب مقام‌های برتر هم شد. او علاوه بر تهیه و تنظیم چندین تومار نقالی، روایت‌های گوناگون شاهنامه رو هم در چندین جلد گردآوری کرد و یک جلد اون با عنوان مشکین نامه توسط انتشارات نمایش به چاپ رسیده بود. خب در بخش پیشین گفتگوی هفت اقلیم با یک شیشه‌گر صحبت کردیم و از زلال و شفافیت شیشه به دنیای گل و خاک و سفال میریم و حالا با یک هنرمند سفالگر گفتگو میکنیم. آقای یاسر رجب‌علی سلام عرض میکنم، اوقات بخیر. بسیار خوب، ارتباط تلفنی ما هنوز برقرار نشده، در دقایق پیش رو با ایشان گفتگو خواهیم کرد. خب تا ارتباط تلفنی ما برقرار بشه با آقای رجب‌علی از زبان شما میشنویم آقای مرادخانی که خودتون از اهالی هنرید.
خدمتتون عرض کنم که بد نیست به این نکته اشاره بکنیم که روز صنایع دستی از کی شده که در واقع این روز 10 ژوئن به عنوان روز جهانی صنایع دستی شناخته میشه که هم مصادف هستش با 20 خرداد ما که توی تقویم سراسری ما هم شورای فرهنگ عمومی این روز به عنوان روز صنایع دستی در تقویم جای داده. از 10 ژوئن 1964 میلادی اولین مجمع جهانی فعالان حوزه صنایع دستی تشکیل شد که با ارتباط و همکاری با سازمان یونسکو بود و همون روز در واقع مقرر شد که 10 ژوئن به عنوان روز جهانی صنایع دستی این هنر صنعت به عنوان زمان پاسداشتش هر ساله شناخته بشه و ایران هم در واقع از 4 سال بعد از اون 1968 یا 1347 خودمون سازمان صنایع دستیشو تشکیل داد و این روند به همین شکل ادامه پیدا کرده. منتها نکته ای که بد نیست بهش اشاره بکنم و شنوندگان عزیزمون هم در جریان قرار بگیرن این استش که این سازمان، این شورای جهانی، ابتدا جز سازمان‌های اقماری زیر مجموعه یونسکو بود، منتهای مراتب در سال‌های اخیر، در دهه اخیر در واقع یونسکو ارتباط کاریش رو با شورای جهانی صنایع دستی قطع کرده و الان به عنوان یک مجموعه در واقع مردم نهاد داره فعالیت میکنه و یه سری اشتباه مصطلح در فضای صنایع دستی ایران رایج هست. مثلا این نشانی داده میشه به اسم مهر اصالت. بله. این مهر اصالت عمدتا در گفتگوی هنرمندان و فعالان حوزه صنایع دستی به مهر اصالت یونسکو شناخته میشه. بله. در صورتی که این هیچ ارتباطی به یونسکو نداره و مهر اصالت شورای جهانیه که به هر حال به عنوان یک مجموعه مستقل داره فعالیت خودشو انجام میده و از 1964 به این سو هم 10 ژوئن یا 20 خرداد به عنوان روز جهانی صنایع دستی بوده که ابتدای این هفته هم محسوب میشه.
بسیار خوب. حالا ما تبریک میگیم روز جهانی صنایع دستی. بله، رو بله. به یک هنرمند صنایع دستی آقای رجب علی که سفالگر هستن. سلام، دوباره وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. هر شبت که خدمت شما و جناب آقای مرادخانی تبریک میگم روز صنایع دستی رو و انشالله به امید روزی که صنایع دستی در ایران در جایگاه درست خودش قرار گرفته باشه در خدمتتون هستم.
منم خدمت شما آقای رجب علی عرض سلام دارم. در ابتدای بحث تو هفته صنایع دستی الان اگر بخوایم خیلی تخصصی تر تو حوزه رشته خودتون بپرسم از محضرتون سوالی، این که چالش اصلی تو چه بخشیه؟ یعنی گیر کجاست و اون چالشی که فعالان این حوزه باهاش روبروئن رو شما چی تحلیل میکنید، چی میدونید؟
عرشبت که خیلی خلاصه. بله. در قالب یک جمله اگر بخوام بگم، مسئله فروش به نظر من یکی از مسائل جدیه به طور کل حوزه صنایع دستی و به طور اخص حالا سرامیک هم عنوان یکی از رشته‌هایی که هست به نظر من یه مسئله جدیه و این مسئله نه الزاماً ناشی از مسائل تخصصی حوزه سرامیک بلکه ناشی از وضعیت کلی اقتصادیه. یعنی من فکر می‌کنم این مسئله رو میشه تعمیم داد به حوزه‌های دیگه ای از صنایع دستی، مثلا فروش رو خودتونم بهتر میدونید دیگه. به هر حال با توجه به اینکه خب ما در وضعیتی هستیم که فروش در واقع صادرات به نوعی به سختی ممکنه
همینطوره،
از طرفی با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و به نوعی کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم به تبع صنایع دستی از اولویت مردم خارج میشه و این مشکل بزرگیه. و الا ما به لحاظ حالا با توجه به اینکه سرامیک یه مقدار از وجوه فنی و علمی هم در واقع درش هست. ما به لحاظ از این وجوه در واقع مسئله نداریم، به لحاظ تعداد آدمایی که دارن کار میکنن،
همین
تنوع در واقع رویکردها هم در سفال بومیمون هم در سفال حالا به نوعی در واقع معاصر که در سالهای اخیر به واسطه دانشگاه‌های سنگدستی یا رشته‌هایی که در واقع سرامیک داشتن مثل هنر اسلامی، طیف متنوعی از رویکردها و افرادی هستن که در این سالها مشغول شدن. خیلی کارگاه زیادی الان هستن که در واقع به نوعی شروع کردن یه سری کارها رو، اما من فکر میکنم که این مسئله فروش این مسئله جدیه که ریشه‌هاش هم خارج از حوزه صنایع دستیه، یعنی ارتباطی به خود صنایع دستی نداره.
بله، چالش هایی هستش که به هر حال شاید حرفه های دیگر رو هم درگیر خودش کرده. منتها خب به هر حال توی حوزه سفال و سرامیک به واسطه تنوع و کاربری های زیادی که داره و این که ما مراکز شهری در ایران که در واقع به نوعی هر کدوم قطب هستن، یعنی مثلا استان های البرز، سمنان، اصفهان به نوعی، یزد، استان همدان، این پراکندگی فرصت خیلی قابل ملاحظه ای هستش که هر کدوم هم خب به قول فرمایشتون سبک و سیاق خاص خودشون هم دارن رو علاقمندان زیادی اتفاقا.
درسته.
و یه کمی عجیبه آقای مرادخانی، حالا اینکه جناب رجب‌علی به اولین و مهمترین چالش در واقع این این هنر صنعت به مسئله فروش اشاره کردن، یکم بر من عجیب بود، چون اتفاقا سفال و سرامیک یکی از اون صنایع دستی هست که خیلی ملموسن مردم، یعنی مردم میشناسنش، دوستش دارن و قابل استفاده در زندگی روزمره به نسبت خیلی از صنایع دستی دیگری که فقط صرفا حالت تزئینی دارن. و من انتظار نداشتم که به عنوان اولین چالش یک سفالگر این رو مطرح کنه. جالب بود.
البته ببینید، تا حدودی با صحبت شما موافقم، اما یه مقدار شاید مسئله پیچیده تر از این چیزی باشه که شما میفرمایید. در واقع به ظاهر سفال در زندگی روزمره خب خیلی وجه کاربردی داره و استفاده میشه، اما ما باید حواسمون به این باشه که خب عمدتاً سفالی که داره حالا خیلی متنوع و با تیراژ بالا تولید میشه و در همه جای ایران میبینیم، شاید بخش اعظمش سفال در واقع لاله‌جین همدان هست. خب طبعاً به واسطه اون سنت سفالگری که در اونجا رایج بوده، از گل روسی که در واقع پخت پایین هست استفاده میشه، مسائلی رو گاهن در لعابش وجود داره، یعنی به لحاظ در واقع مسائل فنی یک مسائلی در سالهای اخیر داشته که حالا شاید خیلی طولانی بشه بخوام من بازش کنم، و به واسطه این پخت پایین بودنش در واقع عمر کوتاهی هم داره، یعنی عمدتاً سفال شاید بخش اعظمی از سفالی که داره به این شکل تولید میشه عمر کوتاهی داره، زود لپر میشه لعابش، زود شکننده است در واقع تو تنش‌های حرارتی مثلا با آب داغ و اینجور چیزا این اتفاقش میفته. از این جهت ممکنه که مثلا به واسطه قیمت ارزانش مثلا مردم مشکلی باهاش نداشته باشن و مثلا چه میدونم یه نفر مثلا سال یه بار دو سال یه بار بخواد اینو عوض کنه، اما عمدتاً حالا من با توجه به اینکه خودم سفالیرم خیلی به ندرت از این در واقع تیپ کارا استفاده میکنم، یعنی یه بچه در واقع حداقل از یک بچه فنی اگر بخوایم ببینیم، خب ما سفال در واقع سرامیک رو در دمای مختلف داریم که عمدتاً برای ظروف کاربردی که بچه بهداشتی دارن باید تو دمای بالاتر در واقع پخته بشه که حالا اونم مسائل خاص خودش رو داره. حداقل من خودم در واقع در تولید کارگاهیم این مسائل رو سعی می‌کنم رعایت کنم، یعنی من اصولا به سمت مثلا ظروف بهداشتی نمیرم. اگرچه که
متوجهم چی میگین جناب رجب‌علی، عرض من این هست که به طور کلی حالا این در واقع تعاریف تخصصی که شما دارین در جای خودش کاملا متینه، من عرضم این هست که به طور کلی به نسبت دیگر رشته های صنایع دستی سفال و سرامیک در زندگی مردم جایگاه بهتر و پررنگ تری داره. شاید مثلا تو همه خونه ها پته دوزی وجود نداشته باشه.
درست.
شاید معرق تو همه خونه، حالا باز معرق هم و منبت هم وضعش بهتره. منظورم اینه که این ملموستره، عجین شده با زندگی مردم، حالا به لحاظ کیفیت، به لحاظ
من از این جهت گفتم که به واسطه این تجربه کاربر که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و همین مسائل فنی که در بخش عمده ای از تولیدات صنایع دستی وجود داره، اتفاقا یه بخش اعظمی از بازاری که مربوط میشه عمدتا به بازارهای سنتی سفال کمرنگ میشه. یعنی مردم وقتی در تجربه کاربریشون میبینن این دوامش مثلا به نوعی اون چیزی که مد نظرشون نیست، عمدتا حذف میشه. اگرچه که خوشبختانه من فکر کنم در سال اخیر چیز شده، وجوه خلاقانه‌ای به سرامیک اضافه شده.
بله.
که اتفاقا از بچه مثلا کارکرد خارج کرد، از بچه بهداشتی و استفاده روزمره خارجش کرد، مثلا تو محصولات دیگری که خیلی نیاز به شستشو نداره، خیلی بله. نیاز به رعایت بهداشت نداره، تو این وجوه اتفاقا مثلا تو حجم‌های سرامیکی یا کاربریای دیگه، حالا مثلا من خودم روی ساعت کار کردم، روی ساعت دیواری که خب جنسش سرامیکه، نیاز به شستشو نداره، بالاخره یه جا آویزون میشه و کارش رو انجام میده. اگرچه که اینها اضافه شده، اما اون وجه روزمره‌ای که حالا حداقل من دریافت کردم از منظور شما به واسطه این مسئله فنی، من حالا البته جامعه آماری هم ندارم، تصورم اینه که یه مقدار شاید کمرنگتر بشه و در واقع اون میزان از تصوری که ما از سفال داریم که در زندگی روزمره میتونه باشه یه مقدار شاید کم رنگ تر شده باشه.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم آقای رجبی. امیدوارم که پر رونق تر بشه بازار صنایع دستی به ویژه در حوزه سفال. سپاس و خداحافظ.
قربان شما، روز خوش، خدا نگهدار.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در
رادیو فرهنگ، هفت اقلیم.
بله. باخت تاریخی دستور یکی از ارزشمندترین باختهای تاریخی کشوره که در کنار رودخانه دز قرار گرفته.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
با ما بشنوید.
ویژگی در رجل علال قاعده.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم.
اقلیم.
درخشش مرد جعبه‌ای در روسیه. فیلم کوتاه مرد جعبه‌ای در پنجمین حضور بین المللی خود توانست جایزه بهترین فیلم کوتاه را در فستیوال بین المللی روسیه 2020 به دست آورد. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی منوچهر تیمورزاده و تهیه کنندگی علیرضا برازنده پیش از این نیز در چندین جشنواره بین المللی در فهرست فینالیست قرار گرفته بود. این جشنواره معتبر جزو جشنواره‌های طلایی است و در سن پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود که به دنبال کشف استعدادهای جدید و متعلق به فیلم سازان مستقل است. فیلم کوتاه مرد جعبه‌ای توسط این جشنواره به روسی ترجمه و در شهر سن پترزبورگ روسیه به نمایش در می‌آید. مرد جعبه‌ای روایتگر زندگی گزارشگر میانسالی است که برای رسیدن به موفقیت در حال ساخت فیلمی از زندگی نوجوانی است که داخل جعبه چوبی زندگی می‌کند و برخلاف خواسته مادرش بیرون نمی‌آید. اما گزارشگر بعد از نزدیک شدن به دنیای نوجوان شگفت زده شده و مجذوب دنیای نوجوان و زندگی جعبه‌ای او می‌شود.